بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري، أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. در یازدهمین آیه از سوره مبارکه حدید هستیم. برای روشن شدن این آیه که چگونه خدا قرض میخواهد، از ما قرض میگیرد، در حقیقت ما میشویم طلبکار، خدا میشود بدهکار. این به حسب ظاهر با غنی بودن حق تعالی سازگار نیست. خدایی که غنی مطلق هست، له ما فی السماوات و ما فی الارض، و آنچه که ما در دست داریم مال اوست، چه معنی دارد که از ما طلب وام کند، وامدار بشود؟ ما هم وام ده. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. این یه سؤالش در آیه بستگی دارد. من یه مقدمه ای را عرض کنم. اون این است که یکی از چیزهایی که وهابی ها اون را تحریم کرده اند و شاید اون را هم نشانه شرک می گیرن، انسان قسم بدهد به حق انبیا، قسم بدهد به حق اولیا، اللهم انی اقسمک به حق نبیک محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میگن این یا حرام است یا شرک. چرا؟ به ظاهر هم یه حرف درستی دارن. میگن هیچ کس بر گردن خدا حق ندارد، احدی بر گردن خدا حق ندارد، تا شما بگید انی اقسمک به حق نبیک، اسألک به حق نبیک، اسألک به حق الحسین. هیچ بشری از افراد بشر بر گردن خدا حق ندارد تا خدا بشود من علیه الحق و شما بشود من له الحق. خدا غنی مطلق است، ولذا به شدت این نوع توسل ها را ممنوع کرده اند که انسان قسم بدهد به خدا به حق اولیا و انبیا. این دو جواب دارد. یه جواب نقضی دارد. برگردیم ببینیم قرآن چی میگه. اتفاقا قرآن در مواردی خدا را من علیه الحق و برخی از افراد بشر را من له الحق معرفی میکند. جواب نقضی اینه. بعدنم به جواب حدی میرسیم. آیات را ملاحظه بفرمایید. و کان حقا علینا، پشترش، و کان حقا علینا نصر المؤمنین، و کان حقا علینا. خدا من علیه الحق است، مجاهد و مؤمن من له الحق. این که شما میگید احدی بر گردن خدا حق نداره، خود قرآن میگه دارد. خیر، مؤمنی که مجاهد هست این له الحق است. خدا من علیه الحق و کان حقا علینا علا نصر المؤمنین. خدا علیه الحق است، مؤمن له الحق. وعدن علیه، آیه دیگر، وعدن علیه حقا فی التوراة والانجیل. این حقیست بر گردن خدا در تورات انجیل، این وعده را داده از وعدن علیه حقا. خداوند منان میگد این وعده بر گردن من هست، خودش را علیه الحق و دیگران را من له الحق. و کذالک حقا علینا ننجل مؤمنین، این برای ما حق است که مؤمنین را نجات بدهیم. چگونه شما میگید کسی برگردن خدا حق ندارد؟ خودش میگد مؤمن برگردن خدا حق دارد که او را نجاتش دهد. آخرین آیه، انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون. انما التوبه علی الله، توبه پذیری حقیست بر گردن خدا. انما التوبه علی الله، خدا که توبه نمی کند، خدا توبه پذیر است. بر گردن خدا توبه پذیری هست، توبه کسانی که از روی جهالت گناه کرده ام بعدا توبه کرده ام. چگونه این همه وهابی ها که خود را حفاظ قرآن می دونن این آیات را ندیده ام؟ در این آیات خدا علیه الحق است و بشر مؤمن مجاهد بنده الحق. روایات که فراوان، من یه روایت بخونم، حق علی الله، حق علی الله اول من نکه التماس الافاف مما حرم الله. حقیست بر گردن خدا کمک کند جوانی را که ازدواج کرده برای اینکه گناه نکند. خدا یه حقی بر گردنش هست، حالا یا زندگی این را مرفه کند، او را به نحوی کمک کند. علا اجهار آدم ازدواج کن که برای حفظ اخلاق و دیانت حقی گردن خدا داره. پس این که میگن نمیشود بر خدا قسم داد به حق انبیا و اولیا چون احدی بر گردن خدا حق ندارد، این آیات که من برخی را نوشتم، روایات فراوان، که گونه میگید بر این که برگردن خدا حق نیست؟ خود اهل سنت روایتی دارد که برخی از عرض کنم اصحاب پیغمبر وقتی که وارد مسجد میشدن میگفتن اللهم انی اسألک به حق سائلین علیک. معلوم می شود سائلها گردن خدا حق دارن. این جواب نقضیه، ولی یه جواب حلی دارن. اون این است که هیچ کس بر گردن خدا حق ندارد به یک معنا، حق دارد به معنی دیگر. حق ندارد مستقیمن مباشرتن، واقعا بشر ابتلا ابتداعا برگردن خدا حق داشته باشد، این غلطه. اما به یک معنا صحیحه، بشر مؤمن مجاهد متزوج برگردن خدا حق دارد. کدوم حق؟ حقی که خدا خودش ملتزم شده برگردن خود گرفته، به تعبیر عوام بر زمله خود گرفته، این حق را خودش بر خودش قرار داده. این صحیحه. این دلالت بر عظمت حق تعالی می کند که در مقابل بشر خود را علیه الحق و بشر را له الحق. این که میگن هیچ فردی برگردن خدا حق ندارد، اگر این است که مستقیمن بشر ابتداعا برگردن خدا حق پیدا کند، این محال است و غلط. اما حقی برگردن خدا دارد، کدوم حق؟ خود خدا به عظمتش، به رأفتش، به بزرگواریش حق را بر ذمه گرفته، خود را علیه الحق کرده، دیگران را من له الحق. این نشانه عظمته، نشانه بزرگواریست که خدا رب العالمین حق پذیر باشد، حق پذیر باشد در مقابل بشر له الحق. از این مقدمه که عرض کردم، خدا به یک معنا حق پذیر نیست، به یک معنا حق پذیره ابتداعاً، بله، اما خودش به بزرگواری خودش، خودش را علیه الحق کند و ما را له الحق. این بسیار مطلوب است و صحیح. با توجه به این مقدمه معنی آیه روشن می شود. من الذی یقرض الله قرضا حسنا، خدا وام میخواد از ما، چیست که به خدا وام بدهد؟ چگونه خدا وام میخواد؟ وام به اون معنا که منهای بزرگواری و منهای عظمت خدا وام گیر باشد، ما وام ده. این بسیار غلط. خدا غنی مطلق، چه نیازی به چهار ریال من دارد؟ اما به یک معنا صحیحه. روی بزرگواری، روی عظمت، روی رحمت، روی حکمتی که دارد به بشر به من قرض بده، من روز قیامت بهت میدم. قرض در کجا؟ فی سبیل الله. چون آیه بعد از جهاده، آیه قبلی این بود که لا و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، رسید به اینجا. من ذلذی، کیست آن کسی که خدا را قرض بدهد؟ کجا مصرف شود؟ فی سبیل الله، در راه جهاد. این نشانه عظمت و تربیت بزرگان. گاهی از اوقات با افراد پایین که حرف میزنید، طوری سخن بگوید که اونها شکسته نشوند. خدا خود را وام گیر و ما را وام ده. من الذی یقرض الله قرضا حسنا، به خدا قرض بدهد، راهش کجاست؟ برود در صندوق بیت المال بریزد که پیغمبر اکرم جهاد کرد. این قرضیست برای خدا، عوضش خواهد داد. این نوع سخن گفتن جنبه تربیتی و پرورشی و آموزشی دارد که چگونه سخن بگوییم. گاهی دیده پدران رعوف به بچهش میگد که اون سیب رو به من قرض بده بهت میدم، و حال این که پدر سیب را به این پسر داده، و الانم سیب در خانه اش فراوانه، ولی برای اینکه سیب برای اون مضره به عنوان قرض میگه به من قرض بده، من عوضش به شما میدهم دو روز دیگر. پدر میشود وامگیر، کودک میشود وامده. این جمعه تربیتی دارد و الا پدر مالک هم بچه است، هم مالک اون چیزیست که در دست بچه است. بنابراین صحیح است بگیم اللهم انی اسألک بحق نبیک، اللهم انی اسألک بحق الشهداء علیک، اللهم انی اسألک بحق السائلین، که اون مرد که از صحابه پیغمبر است گویا موقع ورود در نماز در مسجد این دعا را میخوند، و شاید این دعا منصوب به امام حسن سلام الله علیه باشد. من زد لذی یقرض الله قرضا حسنا، این قرض حسن فی سبیل الله فیضاعفه له. در این آیه میگن اگر 10 ریال بدهی در آخرت 2 برابر میگیری، زه 2 برابر بیشتر را شامل نیست. هر موقع در لغت عرب بگن زه، مراد در حقیقت 2 برابریست. اما از آیات دیگر استفاده می شود نه، گاهی خدا نرخ را بالا برده، به 2 برابری اکتفا نکرده است، بلکه بیشتر. عرض کنم خدمتون که در آیه دیگر می فرماید فیضاعفه من الذی یقرض الله قرضا فیضاعفه له کثیرا، قید کثیرا دارد، فیضاعفه له کثیرا، معلوم می شود 10 برابر 40 برابر بیشتر. پس مانع ندارد که در این آیه بگد زیف، اما در آیات دیگر بفرمگد یضاعفه له کثیرا بیشتر. یه آیه ایش در اواخر سوره مبارکه بقره، از اونجا معلوم می شود که جریان خیلی بالاتر از اینه، خیلی خیلی بیشتر از اینه. ملاحظه بفرمایید در این آیه، در این آیه عرض کنم خدمتون که چند برابره. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، آقایان که ریاضی دانن فورا جواب بدن. مثل الذین ينفقون فی سبیل الله که مثل حبت، همون سبیل الله جهاد، حبت انبتت 7 سنابل، حبر بکارن هر سنبل، فی کل سنبلت 100 حبه، چقدر می شود؟ 7 ضرب در 100 700. از این آیه استفاده می شود اگر 1 قران بدهی 700 ریال می گیری. حق تعالی کریم است. در یه آیه می گفت فیضاعفه له، در آیه دیگر می فرماید یضاعفه کثیرا، ولی به این آیه که می رسد می گفت مثل کسی که 1 ریال در راه جهاد مصرف می کند به سان این است که حبه ای را بکارند 7 سنبل بشود، هر سنبلی هم دارای 100 دانه. مثلش مثل سنبلی است که در هر سنبل 100 دانه میشود 1 برابر میشود 7 برابر است با 100 درام، در مقابلش 700 درام. اینم میگن خدای کریم من زن لذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه، اما یه دونه می شود 700. نمیدونم در میان شما فرزندان کشاورز هست یا نیست، آیا می شود یک دانه بشود 700؟ خیلی بعید به نظر می رسد که در کشور ما یک دانه بشود 700 دانه. ولی من بعضی از کشاورزان سؤال کردم، گفت بالاتر، گاهی من یه حبه را کاشتم از یه حبه 900 حبه برداشتم. 900. الانم میدونم چه کسی گفته، سکل بزرگواری که خودش کشاورزه، گفت من گاهی 700 دانه بالاتر شمردم 900 دانه. معلوم میشود که خدا 700 دانه را گفته، این هم من باب مثاله، ممکنه بالاتر و بیشتر از این هم باشد. گاهی میگه بابا 7 مرتبه به شما گفتم، ممکن است 6 مرتبه گفته باشد، ممکنه 10. این یه مثلی شاید در لغت عرب کلمه 7 و کلمه 70. این تستغفر لهم سبعین مره لن یغفر الله لهم. اگر 70 بار بر منافق عرض کنم استغفار کنی، خدا نمی بخشی. یه نفر گفت یا رسول الله مثلا 71 بار استغفار کن، که عقلش نرسید که این 70 من باب مثال نماد کثرته. میخواد هر که در بارگ این آدم استغفار بکنی، هرگز خدا نمی بخشد. 70، 80، 100 اثری نداره. برگردیم به خود آیه. بعد میفرماید که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. مگر وام دو جوره، وام حسن و وام سیء داریم. بله، اگر انسان به یک نفر قرض بدهد اما با گشاده روی، آقا بفرمایید بنشینی، ما خدمتکار شما هستیم، عرض کنم صندوق را باز کنم، یه چایی هم برای طرف بدهد اگر ماه رمضان نباشد، بعد وچی را در پاکت بگذارد، محترمانه بدهد به گونه که شخصیت این آدم خورد نشود. به این میگن قرضن حسن. و اما اگر نه، آقا برای چه اومدی؟ ما هم که خودمون محتاجیم، بنده خدا برو کار کن، این چه وضعی؟ در آخرم بردارد و همان مبلغ را تو پاکت بگذارد به او بدهد. این قرض قرض حسن نیست، شخصیت طرف لگدمال شد، بیش از آنی که گیرش آمد از دست داد، روح دیگه این جوان شکسته شد. قرآن می فرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، به گونه ای که طرف شاد باشد، مسرور باشد، برود تو را دعا کند. اما اگر با اخم و تر شما حاجت او را برآورده کردی، این قرض حسن نیست. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، معنا کردیم که ممکنه دو برابر، از آیه دیگر کثیرا، از اون آیه 700. بعد میفرماید وله، این وام ده که به خدا وام بدهد، وله اجر کریم، پاداش کریم دارم. این یعنی چه دیگه؟ خداوند منان در مقابل یک 700 داد، که غیر از اینم هست. اولا چند برابر میدهیم، کار دیگر هم میکنیم، و له اجر کریم. البته معروف است، شاید در روایات باشد، کسی به جناب عالی قرض حسن داد، شما موقع پرداختن یه چیزی روش بگذار، یه کتابی روش بگذار، یه دستمالی، یه نباتی، یه کندقندی بگذار. و حال اینکه شما شرط نکردی، درسته و شرط نکردی، او انسانیت کرده، تو هم کرامت کن. علاوه بر اینی که وام را میدهی، به مبلغی هم روش بگذار، به او بده، انگیزه را ایجاد کن. خدا میگن من در روز قیامت دو کار خواهم کرد، من وام پیر، من بدهکار، هم وامش را خواهم داد چند مقابل، علاوه بر این یه اجری هم خواهم داد، یه کلقندی به اصطلاح اینجا. حالا این اجری چه اجریست؟ میفرماید فلهو اجرون کریم جمیل. کریم در اینجا به معنای جمیله. فلهو اجرون کریم، اجر زیبا. چیزی که خدا اون را زیبا بخواند، تا خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ما اگر بخواهیم زیباخانه ها را جمع کنیم، باید صندوق های قرض الحسن فعال باشد و کسانی که قرض الحسن را اداره می کنند، اونها هم از بیت المال حقوق بگیرند، نه یه مبلغی ولو کم از این وام گیر. الان چنینه، اگر از صندوق های قرض الحسن وام بگیری، یه مبلغی یه سود مختصری میگیرن برای دفتر و کاغذ و اینها، حتی اینها را هم نکنن. بیت المال ارز کنم این کارمند را اداره کند، مردم اموالش را بسپارن به این صندوق، صندوق بتوند وام بدهد بدون اینکه چیزی تحمیل بر وام گیر باشد، حتی 1% و 2%. در حقیقت به کلمات کارمند اینجا را اداره کند، اما وام گیرم منصف باشه ها. موقع گرفتن وام خوب باشه، اما پس دادن وام زجر نباشه. گروهی هستن موقع گرفتن خوشحالن، اما موقع دادن ناراحت، زد که انهو اینها عجیب خودشون یه مبلغی را میپردازن. نبابا، اگر واقعا مایل مدینه فاسده باشد، ربا از بین برود، قبلن باید جامعه را تربیت کنیم. و ادلا جامعه بی تربیت، تربیت اسلامی نداشته باشد، صندوق‌های قرض الحسن وام میدهد، اما طرف وام را میخورد، بیچاره باید برود سراغ ضامن، ضامن هم توبه کند، من بعد برای کسی ضمانت نکنه. اگر واقعا رباها را بخواهیم جمع کنیم و به اصطلاح بانک بدون ربا تشکیل دهیم، اولا باید در جامعه تربیت اسلامی باشد، وامگیر اخلاق اسلامی، وامده اخلاق اسلامی. کارمند از طریق بیت المال مانع ندارد که خود این بیت المال هم تجارت بکند، تا اون قسمتی که در حقیقت آمدن ارزش پول کم کره، اون ارزش را هم جبران کند. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. فردا وارد می شویم آیه 12، آیه ایست از معارف، آیه ایست که از ابتکارات قرآنه. قبل از آنی که فلسفه الهی به این حقیقت برسد، قرآن مجید پیشتازه اون مسئله تجسم اعماله که در روز قیامت اعمال تجسم دارد. یکی از معارف بلند قرآن انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.